سرمقاله اعتماد مرز باش و وفاق. اعتماد مرز باش و وفاق عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. شاید برخی گمان کنند که حمایت و دفاع از رویکرد وفاق به این علت است که آقای پزشکیان آن را طرح کرده، طبعا ما هم باید دفاع کنیم. این ارزیابی حداقل در مورد رویکرد من درست نیست. اخیراً برخی از مطالب گذشته خود را مرور می کردم. دیدم که نه تنها بارها از ضرورت تفاهم درون ساختاری به عنوان پیش‌شرط هر نوع اصلاحات و تحول مثبت یاد کرده ام، بلکه برای توصیف این وضعیت مکرر کلمه وفاق را به کار بردم. بنابراین حمایت از این رویکرد آقای رئیس جمهور را لازم می دانم و اتفاقاً تا کنون دستاوردهای بسیار خوبی در حوزه‌های گوناگون داشته است و از این نظر باید نمره خوبی را به آقای پزشکیان داد. البته خیلی از افراد هستند که با نگاه موردی و جزئی به ویژه در حوزه انتصابات منتقد شعار وفاق هستند، ولی هنگامی که به عملکرد کلان دولت نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که با همین شیوه ها توانست است اهداف مهمی را محقق کند که اگر رقیب وی بود شاید امروز سرنوشت قنباری برای ایران رقم خورده بود. با وجود این در این یادداشت می‌خواهم به یکی از عملکردهای ضعیف و حتی خطرناک دولت اشاره کنم که با هیچ منطقی توجیه پذیر نیست و اتفاقاً با رویکرد وفاق می‌توان آن را حل کرد. نحوه برخورد اکثریت مجلس با دولت پس از رأی اعتماد اولیه به کابینه پیشنهادی کم کم تغییر کرد و در مسیر ضد وفاق قرار گرفت. ابتدا در ماجرای مصوبه خلاف مصالح ملی حجاب یک اقلیت سر و صدا کردند و کارساز نشد. بعد به بهانه افزایش قیمت ارز مهمترین وزیر حوزه اقتصاد را استیضاح و برکنار کردند. در حالی خودشان هم می‌دانستند افزایش قیمت ارز ناشی از سیاست‌های اقتصادی نیست و جالب اینکه به محض تغییر سیاست خارجی آن افزایش مسیر معکوس یافت و حتی از زمان استیضاح هم پایین تر رفت. ولی بدترین اقدام مجلس در هفته گذشته و در جریان رسیدگی به لایحه دو فوریتی دولت درباره تغییر ساعات رخ داد که با هیچ منطقی سازگار نبوده و نیست. چگونه ممکن است مجلس با چنین لایحه‌ای مخالفت کند؟ در حالی خودشان پیش از دولت باید قانون قبلی که زیان فراوان داشت را لغو می‌کردند، نه اینکه دولت لایحه بیاورد. این اقدام خلاف مسلم منافع عمومی بود و نتیجه‌اش فشار به مردم و زمینه‌سازی برای بدبینی به دولت هنگام قطع برق تابستان است. کافی است بدانیم تغییر ساعت در اغلب کشورهایی که در عرض جغرافیایی خاصی هستند با هدف کاهش مصرف انرژی اجرا می شود. در ایران توقف آن در دوره احمدی نژاد 1385 مصرف انرژی را 3.4% و پیک بار برق را 3.5% افزایش داد. اجرای آن هم در شرایط کنونی روزانه بیش از 200 میلیون کیلووات ساعت در مصرف برق صرفه‌جویی می کند و حدود یک نیروگاه 1000 مگاواتی پیک مصرف شبانه را کم می کند. در حقیقت این اقدام نه تنها ضد وفاق بلکه ضد خیر عمومی نیز هست و هیچ دلیل عقلانی و اخلاقی وجود ندارد که نماینده به یک خواست منطقی و بسیار ساده دولت تمکین نکنند. تمامی گزارش‌های کارشناسی علیه قانون موجود است. پس دولت را مجبور می‌کنند که شیوه دیگری را برگزیند و ساعات کار را زودتر نماید و این در مقایسه با تغییر ساعت سیاست مطلوبی نیست. این دو مورد استیضاح و رد لایحه ساعت را هم نادیده می‌گیریم، چون در هر حال و به ظاهر جزء اختیارات مجلس است و به هر دلیلی دوست دارند این گونه عمل کنند، هرچند در یک جامعه سالم اجازه این حد از سیاسی بازی را نمی‌دهند. ولی اکنون وضع ایران همین است. آنچه که بدتر از این دو و موجب تأسف است، فشل شدن دولت از طریق دخالت نماینده در عزم و نصب‌ها و ملوک و توایفی شدن دولت و تسهیر آن به دست نماینده و نه حتی مجلس است. مسئولیت این امر کاملا متوجه آقای رئیس جمهور است و راه حل هم دارد که ظاهرا توجهی به آن نمی شود. مسئله این است که از ابتدای دولت ماشین دخالت نماینده در عزم و نصب‌ها آغاز شد و در عمل دولت را زمینگیر کرد. سفارش‌های انتصاب افراد به ویژه در شرکت‌های پولدار بیش از حد بود. وزارت کار، صندوق‌های بازنشستگی، وزارت اقتصاد، سمت و هر جایی که شرکتی پولدار بود، سراو برخی از نماینده با سیاهی از اسامی پیدا می‌شد. برای نمونه مدیریت مربوط به صندوق بازنشستگی به علت نرفتن زیر بار توصیه‌ها مجبور به استعفا شده است. اکنون سیاهی از 30 نفر را به توصیه نماینده به وزارت دادند که اگر در شرکت‌های زیر مجموعه منصوب شوند، استیضاح وزیر منتفی می‌شود و الا استیضاح خواهند کرد. در حقیقت از یک سو استیضاح که اختیار قانون مجلس است، ابزاری در تامین منافع شخصی شده است و از آن بدتر این که وزیر نیز زیر بار این خواسته ها می رود. شاید هم او تقصیر چندانی ندارد و موظف به مقابله با این رفتار نماینده نیست، بلکه این آقای رئیس جمهور است که باید این مشکل را حل کند. چگونه؟ در درجه اول با شفافیت کامل دخالت نماینده درز و نصب‌ها و فشار به وزرا و استانداران را اطلاع رسانی کند. سپس دستور صریح و قاطع به وزرا و استانداران بدهد که هیچ کدام حق ندارند که کوچکترین توصیه‌ای را از نماینده بپذیرند. متاسفانه در برخی از استانها انتصابات پس از ماه‌های طولانی و هنگامی که قطعی می‌شود جلب رضایت نماینده همه نمایندگان استان را به عهده فرد نهایی شده می‌گذارند. این دیگر ملوک و توایفی و تیولداری و بازگشت به قدیم است. حتی اکنون هم در بسیاری از پست‌ها نتوانستند افرادی را منصوب کنند و به صورت سرپرست کارها را اداره می‌کنند. در واقع بهتر است بگوییم اداره نمی‌کنند. این یک زیان مدیریتی غیرقابل است. پس از این مرحله باید با شورای نگهبان صحبت کرد. ظاهراً یکی از مستندات رصد صلاحیت نمایندگان مجلس دخالت‌های آنان در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها است. فسادی که پشت این اقدامات است را نمی‌توان با هیچ یک از گزاره‌های نهج البلاغه مورد نظر آقای پزشکیان نادیده گرفت. ولی مهمترین راه حل انعکاس مکتوب و دقیق مسئله به مقام رهبری است. ایشان پیشتر نیز نمایندگان را از این دخالت‌ها منع کرده بودند. اکنون فرصت آن است که یک بار برای همیشه دست نمایندگان را از این دخالت‌های زیانبار و مفسدانگیز کوتاه کرد. رئیس جمهور بهتر از همه نمایندگان را می‌شناسند، خودشان در مجلس بودند و می‌دانند که چه خبر است. امتیاز دادن به نمایندگان مخالف و تندرو موجب شده که نمایندگان طرفدار دولت نیز تغییر رویه دهند و به این نتیجه برسند که دفاع از دولت مفید نیست و باید علیه آن کار کنند و البته این کار آنان قابل فهم است و واکنشی است نسبت به عملکرد دولت. این رفتارها به معنای دقیق باش دادن است و ربطی به وفاق ندارد. نهاد دولت را زمینگیر می کند که کرده و آن را از مضمون و هدف اصلی دور می کند. هرچه باش دهی بدتر است. اینها ربطی به وفاق ندارد. مسئله ای که مقام رهبری هم نسبت به آن حساس هستند و شخص آقای رئیس جمهور باید آن را حل کند. وزرا آن انداز از دخالت‌های مجلس در عزل و نصب‌ها نگران هستند که در عمل کارایی خود را از دست دادند. برخورد و نحوه مواجهه دولت با صدا و نیز مثل مجلس به شدت انفعالی است. دولت و آقای رئیس جمهور در هر دو مورد باید ابتکار عمل داشته باشند. با شیوه های مرسوم قبلی نمیتوان مسئله ای را حل کرد. باش دادن یک اشتباه ساده نیست، بلکه یک روند فاسد است. کل نظام اداری را مختل میکند. باجگیری به نیروهای مافیایی هم سرایت کرده است و پیمانکاران و شرکت‌های متقلب با اجاره کردن مافیای باجگیری شرکت‌های دولتی را تهدید می‌کنند و مدعی هستند که امکان فشار آوردن قانونی و سیاسی از سوی نمایندگان به وزرا و روسای شرکت‌ها را دارند. در این باره بیشتر خواهم نوشت.